ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از خنثی‌سازی برنامه‌های خرابکارانه در مناطق مختلف ایران صحبت کرد. نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میگوید سالانه 3000 تن در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ثبت احوال ایران از افزایش 11.5% آمار طلاق گزارش داد. درود شنوندگان ارجمند. حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از خنثی‌سازی آنچه برنامه‌های خرابکارانه و ضد امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن خواند صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمود علوی امروز در نطق پیش از دستور نشست مجلس خبرگان گفت هدف این برنامه‌ها ایجاد ناآرامی و انفجارهایی در مناطق مختلف ایران بود که توسط ماموران آن وزارتخانه خنثی شد و تیم‌های عملیاتی آنها نیز دستگیر یا کشته شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت این افراد یا زمان و مکان بازداشت آنها توضیح بیشتری نداده است. پیشتر بهمن ریحانی، فرمانده سپاه پاسداران استان کرمانشاه، از کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد به گفته او ضد انقلاب در مناطق مرزی آن استان صحبت کرده بود. مهرداد باوج لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میگوید سالانه 3000 تن در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. وی تردد خودروهای فرسوده را یکی از عوامل آلودگی هوای تهران دانست و گفت که تاکنون هیچ راهکار مناسبی برای حل آن ارائه نشده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، این نماینده مجلس شورای اسلامی طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها را طرح غیر کارشناسی توصیف کرد و سازمان حفاظت محیط زیست خواستار پیگیری راهکارهای فوری برای کاهش آلودگی هوای تهران شد. پیشتر سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که حل مشکل آلودگی هوای پایتخت به 10 سال زمان نیاز دارد. ادامه بحث و جدل بین مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای در جمهوری اسلامی، دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بران داشته است که با انتشار اطلاعیه‌ای موافقان و مخالفان را به سخنرانی‌های پیشین آیت الله خامنه‌ای حواله دهد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رسانه های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یک اطلاعیه روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای را منتشر کردند که در این اطلاعیه آمده است با توجه به انعکاس برخی مطالب پیرامون دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی نسبت به جمع‌بندی مسائل هسته‌ای، رسما اعلام می شود که مواضع آقای خامنه ای در این مورد صریح و شفاف در سخنرانی روز 20 فروردین در دیدار با کارگزاران نظام و در سخنرانی روز عید فطر اعلام شده است. آقای خامنه ای در 20 فروردین ماه امسال از جمله گفته بود:
بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه، لکن با این مذاکرات موردی مخالفت نکردم، موافقت کردم. سوال کردن میکنن بعضی ها که چرا فلانی درباره مسئله هسته‌ای موضع نگرفته است. جواب این است که جایی برای موضع گیری وجود نداشته است، هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام آوری بین دو طرف نگذشته، چه موضع گیری؟ اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف. همه مشکل بر سر اون جزئیاتی است که بناس بنشینن یکایک اونها رو بحث کنن.
در دوم تیر ماه هم در دیدار با کارگزاران نظام گفته بود که همه موافق توافق هسته‌ای هستند.
ما دنبال توافق، اینو همه بدونن، مسئولین جمهوری اسلامی، بنده، دولت، مجلس، قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون امنیتی، نظامی، غیره، همه در این جهت متفقیم که توافق باید انجام بگیره.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم چرا دفتر آقای خامنه ای افکار عمومی را به سخنرانی 6 ماه پیش حواله میداد هنگامی که هنوز جزئیات روشن نبود.
بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای دقیقاً در امتداد استراتژی تبلیغاتی و سیاسی جدید رهبر جمهوری اسلامی است که از همون سخنرانی 20 فروردین ماه امسال شروع شد. بر اساس این استراتژی آیت الله خامنه‌ای میکوشه با مواضع گنگ و دو پهلو یا یه سری موضوع‌گیری‌های کلی، در عین اینکه کفه ترازو رو به نفع تیم مذاکرات سنگین میکنه، اما عملاً هیچ مسئولیتی رو بر عهده نمیگیره و همیشه در خط میانی منازعه سنگر میگیره تا توازن قوا رو به نفع خودش حفظ کنه. منتها مشکلی که این وسط پیش میاد این هست که هم حامیان توافق هسته‌ای هم مخالفانش هر دو مواضع خودشون رو با آیت الله خامنه‌ای مستند میکنن نهایتاً و عملاً دوباره پای او رو وسط میکشن. یعنی از یک طرف حسین شایعت مداری میاد در کیهان به استناد یه سری از حرفای آقای خامنه‌ای یا رفتارهاش میگه او 100% با توافق مخالف است، از اون طرف هم آیت الله هاشمی رفسنجانی یا تیم مذاکرات مثلا آخرین مواضع آقای عراقچی تاکید میکنن که آقای خامنه‌ای لحظه به لحظه در جریان مذاکرات بوده و حمایت کرده و با اجازه و حمایت او چنین توافقی انجام شده. آیت الله خامنه‌ای هم به دلیل این استراتژی که عرض کردم نمیتونه تکذیب کنه نه تایید. این مخمصه سیاسی دقیقاً دلیل صدور چنین بیانیه است. پیامش هم به گروه‌های سیاسی روشن هست، یعنی تا اطلاع ثانوی پای من رو وسط نکشید تا من تصمیم بگیرم چه موضعی رو خواهم گرفت.
در این میان سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفت هیچ بازدیدی از پارچین در زمان ریاستش در تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت نگرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران تونسی در تونس گفت گفتگوها با آمریکا برای حل پرونده‌ای بود که از دید ایران غیر ضروری بود و گفتگو در مورد سایر موضوعات انجام نشد. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم روز سه‌شنبه در اجلاس این مجلس با اشاره به برجام و اینکه این مسئله مخالفان و موافقانی دارد گفت برجام مسیر قانونی خود را طی می‌کند و مجلس حق دارد در این باره بحث کند، اما در پایان هرچه مجلس و شورای عالی امنیت ملی بگوید ما تسلیم هستیم.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما یک بار دیگر نسبت به شتاب دگرگونی‌های جوی هشدار داده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما در نخستین سفر خود به ایالت آلاسکا در مقام رئیس جمهوری آمریکا از آینده فاجعه بار سخن گفت و تأکید کرد که فاجعه اجتناب ناپذیر خواهد بود مگر آنکه جهانیان اقدامات ایالات متحده را سرمشق قرار دهند و از میزان گازهای گلخانه‌ای خود به نحو قابل توجهی بکاهند. آقای اوباما گفت فاجعه همینک در حال تکوین است و بر اثر آن کشورها در زیر آب مدفون خواهند شد، شهرها خالی از سکنه، ملتها آواره و دولتها به جنگ با یکدیگر برخواهند خواست و این تصویر وحشتناکی از آینده است. رئیس جمهوری آمریکا در سفر سه روزه خود به بزرگترین ایالت این کشور واقع در قطب شمال کره زمین که از روز دوشنبه آغاز شده میگوید که بر طبیعت ظریف و بدیع آلاسکا امید بسته، ولی تنها امید کافی نیست بلکه اقدامی قاطع لازم است تا از شتاب در روند دگرگونی های جوی کاسته شود. و افزود که گرم شدن کره زمین سامان شیوه زیست در آلاسکا را برهم می زند و اگر روند افزایش دما همچنان ادامه پیدا کند میراث شومی برای فرزندان خود به جای خواهیم گذاشت، میراثی که چالش با پیامدهای آن فراتر از توانایی های آیندگان خواهد بود و ترمیم آسیب ها امکان ناپذیر. رئیس جمهوری آمریکا سخنان هشدارآمیز خود را در کنفرانس بین‌المللی بیان کرد که در شهر آنکوراج در مورد جو قطب شمال برپا شده است. بحث‌های مربوط به دگرگونی‌های جوی و به ویژه گرم شدن کره زمین مدت هاست که از محدودی رایزنی‌های علمی دانشمندان به عرصه سیاسی کشیده شده. در واشنگتن مسائل مربوط به سیاست‌های انرژی هر از چندگاه مخالفان و موافقان را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. جمهوری‌خواهان به طور کلی اصرار لیبرال‌ها در مورد گرمایش زمین را غلوآمیز می‌دانند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا چندی پیش تاکید کرد که برای اظهار نظر در مورد علمی بودن تغییرات جوی صلاحیت ندارد، ولی دموکرات‌ها سیاست‌گذاری و اصلاح برنامه‌های دولت را در این عرصه ضروری می‌دانند. باراک اوباما در سخنرانی خود در آلاسکا رهبرانی را که تغییرات جوی را انکار می‌کنند مورد سرزنش قرار داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی بر این نگرانی ها اشاره کرده که ایالات متحده نفوذ و موقعیت خود را در آبهای استراتژیک قطب شمال به روسیه واگذار کرده، ولی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت اوباما از کنگره خواهد خواست تا در تصویب بودجه مربوط به ساخت ناوهای یخشکن جدید تصریح کند. آمریکا در حال حاضر دو کشتی یخشکن در قطب شمال دارد. تعداد یخشکن‌های روسیه 40 فروند گزارش شده است.
نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌داد. هجوم پناهجویان ایستگاه راه آهن شهر بوداپست پایتخت مجارستان را تعطیل کرد. شهرام میریان.
پس از توقف ناگهانی کنترل پناهجویان توسط پلیس مجارستان در ایستگاه راه آهن بوداپست، 3650 پناهجو شامگاه دوشنبه وارد شهر وین شده که بخش اعظمی از آنها راه آلمان را در پیش گرفتند. بامداد سه‌شنبه هم صدها پناهجو به همین ایستگاه قطار هجوم آوردند تا خود را به کشورهای غرب و شمال اروپا برسانند که از طریق بلندگوها اعلام شد هر چه زودتر محوطه ایستگاه راه آهن را ترک کنند. از این بلندگوها همچنین شنیده شد تا اطلاع بعدی هیچ قطاری از این ایستگاه به مقصد اتریش و آلمان حرکت نمی کند. پناهجویان اگرچه در آغاز به این اطلاعیه‌ها توجهی نکردند، ولی بعد پلیس وارد ماجرا شد و آنها را مجبور ساخت تا در خارج از محوطه ایستگاه به سر برند. برخی از گزارش‌ها می‌گوید این پناهجویان مستأصل در اعتراض به بیرون راندنشان از این ایستگاه راه آهن اعلام کردند که دست به اعتصاب غذا می‌زنند. یک سازمان خیریه که به این انسانها آب و غذا می‌رساند، شمار این پناهجویان را حدود 1500 ذکر کرده. بر پایه گزارش‌ها، آنها که اکثرشان جوانند، در حالی که در محوطه خارج از ایستگاه راه آهن در محاصره پلیس قرار دارند، دست جمعی با صدای بلند شعار آلمان آلمان و مرکل مرکل سر می‌دهند. سوای این هزاران پناهجوی تازه وارد از یونان هم که از این ماجرا اطلاعی ندارند در حال آمدن به سوی این ایستگاه راه آهن هستند. برای جلوگیری از هجوم گسترده پناهجویان، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز سه‌شنبه با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس پارلمان اروپا گفتگو کرد. در این میان در سرگاه سه‌شنبه هم پلیس جمهوری چک بیش از 200 پناهجو را که قصد داشتند در قطاری که از مجارستان اتریش به سوی آلمان در حرکت بود دستگیر کرد. این پناهجویان فعلا در یک سالن ورزش اسکان داده شدند. در همین حال به گفته پلیس فدرال آلمان طی 30 ساعت گذشته حدود 2200 پناهجو از مجارستان وارد این کشور شدند. از طرفی مجارستان روز سه‌شنبه سفیر اتریش در این کشور را به خاطر انتقادی که صدر اعظم آن کشور از عملیات حصارکشی در جنوب مجارستان کرده بود احضار کرد. صدر اعظم اتریش روز یکشنبه گفته بود مسئله پناهجویان با کشیدن سیم خارداری به طول 175 کیلومتر حل نمی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
و آخرین خبر این که سازمان ثبت احوال ایران در جدیدترین گزارش خود از افزایش 11.5% آمار طلاق در 5 ماه اول سال جاری اطلاع داده است. بر اساس این گزارش در این مدت حدود 70,000 طلاق و همزمان نزدیک به 300,000 مورد ازدواج در پایگاه اطلاع رسانی آن سازمان به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ثبت احوال ایران، نرخ تولد نیز در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 5% افزایش داشته که بر این اساس استان هرمزگان دارای بیشترین نرخ تولد و استان لرستان دارای کمترین نرخ تولد بوده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:30 ایران.